شنوندگان گرامی در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت و بخش اصرگاهی برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما با صدای سلامت و در این لحظه دعوت میکنم به اتفاق هم شنونده مجله پزشکی باشیم.
مجله پزشکی
برنامه از رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو سلامت. برنامه مجله پزشکی رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. در برنامه امروز در نظر داریم در مورد سندروم روده تحریک پذیر صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم دکتر سمیه خیاطیان هستیم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۳۱۰۲ شماره پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. و ما معرفی آنچه که در این مجله رادیویی خواهید شنید. در بخش طرح باور در مورد درستی یا نادرستی یکی از باورهای رایج از شما خواهیم پرسید. گفتگوی پزشکی پیرامون موضوع سندروم روده تحریک پذیر. در بخش پرسش و پاسخ به سوالات مطرح شده از طرف شما دوستان عزیز پاسخ خواهیم داد. بخشی رو سرکار خانم مرجان قندی تقدیمتون خواهند کرد. تا بخش پاسخ طلایی در مورد باور طرح شده پاسخ کارشناسی میدیم و در نکته امروز جنبندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شده. راه ارتباطی رو بار دیگر تقدیمتون میکنم، از طریق پیامک 3102 و از طریق تلفن 2265-2876. خانم دکتر خیاطیان خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم در خدمتون هستم، در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلامت هستم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید، انشاءالله که گفتگوی خوبی رو تقدیم شنوندگان عزیز ما کنیم. امروز میخوایم در مورد سندروم روده تحریک پذیر صحبت کنیم. مقدمه بفرمایید، چه بیماری هست، چقدر شیوع داره، به چه صورتی؟
بیماری روده تحریک پذیر یک بیماری مزمنی هست که از نظر اپیدمیولوژیک بخوایم بررسی کنیم، یکی از شایع ترین بیماری ها و یکی از شایع ترین علت هایی هست که بیماران عزیز به کلینیک های گوارش و به ما مراجعه میکنن. بیماری سندروم روده تحریک پذیر یک بیماری مزمن، همونطور که عرض کردم، یک درد شکم طولانی مدت و آزارنده دارن بیمارها که با علائم دیگه ممکنه همراه باشه. بعضی از بیماران این درد شکم رو میگن مثلا هفته یک بار این درد به سراغ ما میاد، به صورت دوره‌ای هست و به صورت مزمن مثلا یکی دو سال شش ماه این درد ما داریم، شکممون درد میگیره، این درد ما حتما با دف مرتبطه. بیشتر بیماران وقتی دف دارن دردشون خیلی بهتر میشه و بعضی از بیماران حتی با دف دردشون تشدید میشه، یعنی لزوما این درد با دفعشون مرتبط هست. بعضی از بیماران میگن که ما وقتی که استرس میگیریم یا درد شکم پیدا میکنیم قوام مدفوعمون هم تغییر میکنه، یعنی بعضی از بیماران میگن که ما وقتی که دچار درد شکم میشیم یا یه شرایط خاصی از زندگی قرار میگیریم که دچار استرس میشیم اسهال پیدا میکنیم، و بعضی از بیماران برعکس میگن که ما بیشتر قوام مدفوعمون به سمت یبوست میره و دیر به دیر دف داریم. خدمت شما عرض کنم که یکی دیگه از نشانه های سندروم روده تحریک پذیر تعداد دفع هم تغییر میکنه، یعنی بعضی از بیماران میان میگن که ما احساس میکنیم که دفع ناکامل داریم، هرچی میریم دستشویی احساس میکنیم که دفعمون کامل انجام نشده، به صورت مکرر بعد بریم دستشویی. بعضی دیگر عزیزان میان به ما مراجعه میکنن که ما دفع داریم ولی همراه مدفوعمون موکوس هم داریم دفع میکنیم، یعنی یک حالا مدفوع ژله‌ای یا موکوس مانند داریم دفع میکنیم، که این خیلی از بعضی از بیماران رو نگران میکنه و با نگرانی به ما مراجعه میکنن. کلن تظاهرات
وسیع از علائم رو داره، یعنی از درد شکم تا مشکلات دفعی و خیلی از این موضوعات قاعدتا بیماران متنوعی هم به شما مراجعه میکنن.
بله، برای همین هم اصلا تعداد بیمارانی که با آی بی اس به ما مراجعه میکنن یا سندروم روده تحریک پذیر خیلی زیاد هستن.
و بیشتر در چه رده سنی دیده میشه خانم دکتر؟
بیشتر تو جوانها هست. بله. و معمولا از جوانی هم شروع میشه، و اگر بیماران بالای 45 تا 50 سال با این علائم درد شکم مزمن به ما مراجعه کنن نیاز به بررسی بیشتر هست و یک به قول ما پزشکا آلارم پیچر یا نشانه خطر حساب میشه اگر تو سن بالا با درد شکم مزمن به ما مراجعه کنن. ولی معمولا بیماران جوان که بررسی هاشون نرماله و معاینه شون نرماله و شرح حالشون، حالا همطور که بعدا خدمتون تو قسمت بعدی گفتگو عرض میکنم، تشخیص آی بی اس گذاشته شد، دیگه ما نگران نیستیم و نیاز به بررسی بیشتری نداریم.
آیا در کودکان هم دیده میشه؟
بله بله، آی بی اس در کودکان هم هست، حتی بسیار از بیماران توی دوره امتحاناتشون به ما مراجعه میکنن و واقعا این علائم رو پیدا میکنن، درد شکم پیدا میکنن، اضطراب پیدا میکنن. یه سری از کودکان مراجعه میکنن میگن که ما هر وقت که امتحان داریم شکممون درد میگیره، بالای دلمون کل شکممون درد میکنه و مدام باید بریم دستشویی، یعنی موقع امتحان ما نمیدونم چرا اسهال میگیریم. این خب یک نشانه بارز روده تحریک پذیر در کودکان هست.
و در بین خانم ها و آقایون آیا شیوع؟
تو خانم ها یک مقدار شیوعش بیشتر از آقایونه، خب به خاطر اینکه خانم ها یک مقداری استراب و استرسشون بیشتره و آستانه تحمل دردشون نسبت به آقایون خب پایین تر هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خانم دکتر ابتدای برنامه هستیم، خواهشم اینه که باور برنامه امروز رو هم بفرمایید.
بله.
تا دوستانمون در موردش نظر بدن.
خیلی از بیماران به ما مراجعه میکنن و میگن که ما حالا تو گوگل خوندیم، مطالعه کردیم، از منابع معتبر و نامعتبر شنیدیم و خوندیم که روده تحریک پذیر ممکنه که عمر ما رو کم کنه و پیشرفت کنه به سمت سرطان. در این مورد میخوام که شنوندگان عزیز فکر کنن و نظرشون رو به ما بگن.
بسیار، با توجه به اینکه مزمن هست و خیلی علائم متنوعی داره، میگن ممکنه در نهایت ما رو در واقع منجر بشه به یک بیماری جدی تری که حالا عوارض خیلی جدی تری داره.
بله.
خیلی سپاسگزارم. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. اگر پرسشی دارید در مورد سندروم روده تحریک پذیر یا میخواید در مورد باور برنامه نظرتون رو بگید، اینها راه‌های ارتباطی ماست. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. خانم دکتر خیاطیان، خیلی سوال مختلفی از همین ابتدا مطرح شد، حتی در مورد باور برنامه هم یکی از شنوندگانمون 0915319 گفتن یا سندروم روده تحریک پذیر در نهایت تبدیل به یک کولیت، مثلا کولیت اولسراتیو میشه یا نه. انشاءالله در بخش پاسخ تلی حتما پاسخ بفرمایید که به چه صورتی هست. و خیلی سوالایی که حالا در مورد روش‌های آزمایشگاهی، مثلا 0912411 در مورد این که آیا آلکالین فسفاتاز اگه بالا باشه به سندروم روده تحریک پذیر ارتباط داره یا نه، و خیلی سوالات متنوع که انشالله بهش همشون میپردازیم. اگر در لابلای صحبت ها نبود، من تلاش میکنم که به صورت جداگانه حتما سوالات شما عزیزان رو مطرح بکنم، راه ارتباطی رو هم که خدمتون تقدیم کردم. خب خانم دکتر، علائم متفاوت و متنوعی رو مطرح کردید، چه شاخصه هایی در این علائم مهم هست؟ چون به هر حال ما وقتی که بیماری های معده داریم، بیماری های روده داریم، هر کدوم از اینا رو تجربه میکنیم. آنچه که در شهر حال به شما کمک میکنه که ذهنتون بره سمت روده تحریک پذیر یا اینکه نبره سراغ یه بیماری دیگه، مثلا در مورد درد که چجوریه، در مورد موضوعات دیگه چگونه است؟
بیماری روده تحریک پذیر بیماری نگران کنندهی نیست، بیماری بیشتر آزارنده است. به این شکل که بیماران درد شکم مزمن دارن ولی وزنشون کم نمیشه، کم خونی پیدا نمی کنن، اسهالشون اسهالی نیست که شبها مریض رو از خواب بیدار بکنه و به صورت فوریت بخوان حتما با فوریت به دستشوی مراجعه کنن.
بله.
این بیماران خون ریزی مقعدی ندارن، این بیماران کمخونی همونطور که عرض کردم یا یک کاهش وزنی که خودشون نخوان، یعنی با رژیم غذایی نباشه پیدا کنن، ناخواسته باشه، این علائمو نداشته باشن، ما بررسی آزمایشگاهی هم میکنیم و معاینه بالینی و شرح حال کامل هم میگیریم. اگر مطمئن شدیم که کرایتریای تشخیصی سندروم روده تحریک پذیر رو پر میکنن، به بیماران اطمینان میدیم. کرایتریای تشخیصی همطور که عرض کردم، یک، درد شکمی که مزمنه.
مزمن یعنی چه زمانی؟
یعنی بالای 3 ماه، هفته یک بار حداقل میگیره، بالای 3 ماه حداقل به صورت متناوب داشته بیمار و از 2-3 سال پیش حداقل این درد رو داره. کلن بیماری سندروم روده تحریک پذیر یه بیماری طولانی مدت دوره عود و بهبودی داره.
بله.
یعنی به صورت پریودیک دردها بر میگرده و بهبود پیدا میکنه، ولی بیماری نیست که به صورت قطعی خوب بشه. ما به بیماران باید اطمینان خاطر بدیم، یعنی رابطه خوب و صحبت کردن خوب بین پزشک و بیمار یکی از رول‌ها و نقش‌های اساسی رو در درمان این بیماران بازی می‌کنه، چرا که این بیماری درمان قطعی نداره.
بله.
ما باید به بیماران بگیم روده شما از نظر ارگانیک و از نظر جسمی سالمه، معده شما از نظر ارگانیک و جسمی سالمه، فقط استرسی که به روده شما وارد میشه، حالا به قول معروف روده شما نازک نارنجیه و این علائم رو به صورت درد نشون میده، به صورت آزار برای شما نشون میده.
یعنی استرسی که بیمار داره، خب بعضی مثلا تپش قلب میگیرن یا حالتهای دیگه میگیرن، این بیمارا ممکنه اونو داشته باشن، ممکنه اینو نداشته باشن.
دقیقاً فرمایشتون درسته. وقتی که ما استراب میگیریم، وقتی که تپش قلب که یکی از نشانه های شایع استرابه پیدا میکنیم، به این معنی نیست که ما قلبمون بیماره، به این معنیه که الان قلبمون در معرض استراب قرار گرفته.
بله.
دقیقاً رودمون هم در همین وضعیت قرار میگیره. این درد شکم به عنوان بیماری نیست.
آیا مشخص نیست که این رابطه چگونه شکل گرفته؟
چرا رابطهش هم هست، یه رابطه بین مغز و روده هست.
بله.
که مسیر عصبیش هم شناخته شده، هورمون‌هاش هم تا حدی شناخته شده، ولی خب درمان قطعی نداره، چرا که همون بستگی به عوامل روحی و عوامل مغزی بیشتر داره و روده تقریبا سالمه و ما بیشتر درمان‌هایی که داریم و مداخلاتی که انجام میدیم درمان‌های حمایتیه، به بیماران سبک زندگی بهتر، تنظیم رژیم غذایی و بیشتر راه رفتن، ورزش کردن، پرهیز از دخانیات و همون سبک زندگی سالم رو توصیه میکنیم.
بله.
و در ادامه بستگی به علائمشون که بیشتر IBSشون یا سندروم روده تحریک پذیرشون بیشتر به سمت اسهال یا به سمت یبوست، هم بررسی های تکمیلی انجام میدیم، هم رژیم غذایی توصیه شده رو میدیم و هم درمان طبی که لازمه رو انجام میدیم.
بسیاری. یکی از شنوندگان پرسیدن آیا اسهال خونی هم میده؟ سندروم روده تحریک پذیر یا
نه. اسهال خونی اصلا نشانه سندروم روده تحریک پذیر نیست.
بله.
هر وقت خون در مدفوع دیده شد، چه به صورت روشن چه به صورت خون مدفوع سیاه شل، اینا همه نشونه خونریزی گوارشی. هر وقت چه از بالا چه از پایین ما دفع خون داشتیم، به هر شکلی، چه تیره چه روشن، اصلا سندروم روده تحریک پذیر نیست و نشانه بررسی بیشتری داره.
میخواد 0912-427 گفتن آیا وقتی که سرما به شکم بزنه آیا این علائم تشدید پیدا میکنه؟
سرما به صورت
چون تو فصل زمستون هستیم. بله. و
سرما خب باعث اسپاسم های عضلانی بیشتر میشه و رابطه مشخصی از نظر علمی نداره، ولی خب خود سرما یک استرس حساب میشه که اون باعث میشه که اون تغییرات روده ما به هم بخوره، عادت روده.
بسیار عالی. و 0917-314 در مورد همین استراف و سندروم روده تحریک پذیر پرسیدن که آیا باعث تهوع هم میشه یا نه.
بله بله، علائم تهوع، نفخ، احساس پوری شکم. بعضی از بیماران میگن که ما تا یه لقمه غذا میخوریم احساس بله. سیری میکنیم. این علائم هم بله جز علائم سندروم روده تحریک پذیر.
بسیار عالی. 0912-609 فکر کنم پاسخ شما رو هم خانم دکتر در این بخش تقدیمتون کردن. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. در ادامه برنامه در مورد تشخیص، اینکه چگونه به تشخیص میرسیم و اینکه درمان که فکر میکنم بخش بسیار مهمی از صحبت ما رو به خودش اختصاص میده صحبت خواهیم کرد. پرسشاتون رو میتونید طرح کنید از طریق 3102 سامان پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن. متشکرم از اینکه با شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. برنامه مجله پزشکی، موضوع برنامه امروز ما در خصوص سندروم روده تحریک پذیر هست. میزبان سرکار خانم دکتر سمیه خیاطیان هستیم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خانم دکتر، از ابتدای برنامه دوستان خیلی پیامک مختلفی برامون در مورد باور برنامه هم ارسال کردن. 0919-737 متشکرم از شما. گفتن این باور نادرستی هست، این بیماری خطرناکی نیست، اما دردهای شکمی زیادی داره و تحمل میخواد. شنونده دیگری 0937-023 گفتن که نه، این باور نادرستی هست. اشاره کردن به آلودگی هوا که باید حواسمون باشه که آلودگی هوا خیلی میتونه مضر باشه و نسبت بهش حساسیت داشته باشیم و گفتن که این آلودگی هوا رو خیلی باید جدی‌تر بگیریم تا سندروم روده تحریک پذیر که میتونه برای ما آسیبای جدی داشته باشه. واقعا بحث آلودگی هوا از اون موضوعاتی است که همه باید بهش دقت بکنیم و در زمینه این که هوا رو آلوده نکنیم و اقدامات پیشگیرانه انجام بدیم بسیار باید قدم‌های موثری برداریم. خیلی متشکرم که از این نکته رو با ما در میون گذاشتید. اما اگه اجازه بفرمایید پیامک دیگه هست. 0919-737 پرسن چه مواد غذایی باید مصرف بکنیم و ارتباطش در واقع درمان به چه صورت است، حتما باید به روانپزشک مراجعه کنیم برای استرس یا استرابمون. اینا رو در ادامه برنامه صحبت میکنیم. خواهش میکنم تا انتهای برنامه که حوالی ساعت 15:55 دقیقه هست این سوالات رو پاسخ خواهیم داد و ممنونم از اینکه سوالات خودتون رو هم طرح میکنید. خانم دکتر، خب بیماری مراجعه میکنه با این علائم به شما، شما براشون چه اقدام تشخیصی انجام میدید؟ آیا شرح حال کافی هست یا اینکه نه؟
ما مثل همه بیماران عزیز که مراجعه میکنن یک شرح حال کامل از وضعیت درد بیمار، شدت درد، تشدید درد با چه علائمیه، با غذا خوردن بهتر یا بدتر میشه، خونریزی داشتن یا نداشتن، سابقه خانوادگی بیماری های خود ایمنی دارن مثل سلیاک، سابقه خانوادگی سرطان معده یا روده دارن یا نه، اینها همه سوالاتی هست که چه داروهایی مصرف میکنن، داروها خیلی برای ما مهمه و سبک زندگیشون. اینها همه به ما کمک میکنه که ذهن ما به سمت تشخیص سوق داده بشه. مسئله بعدی معاینه بالینیه. معاینه باید از این جهت انجام بشه که ببینیم درد شکم منتشر هست یا نه، شکم حادی نباشه، علائم نیاز به جراحی نباشه، در برخی جای شکم گاردینگ نداشته باشیم. در معاینه ما
ممکنه اینقدر درد شدید باشه،
البته اگر گاردینگ یا علائم شکم حاد باشه دیگه تشخیص ما رو، ذهن ما رو از تشخیص سندروم روده تحریک وزیر دور میکنه. ولی خب خیلی از بیماران نفخ رو ذکر میکنن. مثلا خیلی از خانوما که به ما مراجعه میکنن میگن ما وقتی که یه لقمه غذا میخوریم این دامن ما و لباس ما به ما تنگ میشه، اینقدر که نفخ ما شدیده و ما مهمانی که میریم معذبیم، لباس ما تنگ میشه، اصلا اون سایز ما تغییر پیدا میکنه، یعنی دور شکم ما بزرگ میشه. بعضی از بیماران از دفع گاز بیش از حد و حالا علائم بدبو بودن گاز حالا روده و اینکه اذیتشون میکنه صداهای رودهی، از این علائم شکایت دارن. پس اولین کاری که ما میکنیم شرح حال و معاینه کامل.
بعد از این علائمی که گفتید و مسائلی که هست آزاردهنده است و به خصوص اگر بخواد مزمن هم باشه، یعنی فرد بخواد در طی سالیان این رو تجربه بکنه.
دقیقاً علت آزاری که این بیماران می‌بینم هم یکی ازمان این بیماریه، یعنی طول مدت این بیماری و اینکه همیشه این بیماران عزیز با این مسائل در ارتباطن و وقتی که یه مشکلی، یه استرابی، یه حالا اتفاقی تو زندگی میفته، این بیماری هم یک مشکل علاوه بر مشکلاتیه که آدم داره، یعنی باعث میشه که خود حالا تحمل یک مشکلی، مثلا یه سوی که خدای نکرده به یه عزیزی وارد میشه، این درد شکم و این هم تشدید پیدا میکنه و خب این آزارش خیلی بیمارانو آزار میده و اذیت میکنه.
من یاد یکی از بیمارانی که دچار بیماری پوستی سوریازیس بودن افتادم که میگم هر موقع استرس منو میگیره یا یه مشکل اینجوری برام پیش میاد، این دوست با وفایی هیچ وقت منو رها نمیکنه، یعنی توی اون بدترین شرایط اینم میاد در کنار من قرار میگیره و منو خیلی آزار میده و اینم از اون چیزاست که فکر میکنم تو اون زمان استرس که اصلا نیازی نداریم به این علائم، در واقع میخوایم یک فضایی باشه که راحتتر و آرامش داشته باشیم، بدتر میاد وضعیتو بدتر میکنه.
دقیقاً، چون استراب سیستم ایمنی رو متاسفانه میاره پایین.
بله.
و اون چیزایی که نهفته است تو وجود ما تازه برانگیخته میشه. این بیماران معمولاً آستانه درد پایین تری دارن، یعنی اینکه تحمل دردشون نسبت به بقیه پایین تره و حتی اندازه گیری شده آستانه درد احشایی اینها، یعنی دردی که از معده و روده به مغزشون و به احساساتشون مخابره میشه، بیشتر از افراد عادیه. خدمت شما عرض کنم که بررسی هایی که لازم انجام بدیم، ما اول شرح حالو که گرفتیم و معاینه رو انجام دادیم، بعضی از بیماران اسهال دارن. ما در مورد اسهال باید حتما تشخیص‌های افتراقی دیگر رو مد نظر داشته باشیم. مثلا ممکنه یه نفر اسهال عفونی داشته باشه، مبتلا به ژیاردیا باشه. پس ما وقتی که کسی با اسهال مزمن به ما مراجعه میکنه، حتما آزمایش مدفوع براش درخواست میدیم. حتما آزمایش‌های بررسی سلیاک که یک بیماری سوء جذبه و حساسیت به گندمه و باعث میشه که مصرف گندم پرزهای روده رو و قسمت جذب روده رو آسیب بزنه و در طولانی مدت باعث کمبود مینرال ها مثل کمبود آهن، سوء تغذیه و سوء جذب و کاهش وزن بشیم و یکی از نشانه های بارزش هم اسهال مزمنه، حتما باید مد نظر ما باشه. یک سوالی که پرسیدین، یکی از عزیزان پرسیده بودن کولیت روده است. ما کولیت دو جور داریم، یکی کولیت های التهابیه که این کولیت ها واقعا بیماری های مزمنی هستن که خطرناکن، نیاز به مراجعه مکرر بیماران به پزشک دارن، نیاز دارن همیشه رودشون کنترل باشه و این التهاب همیشه خاموش باشه. این بیماری کولیت اصلا با سندروم روده تحریک وزیر قابل مقایسه نیست. اون بیماران کولیتی که کولیت آلسر و کرون هستن، اون بیماران نیاز دارن که مدام آزمایش خون بدن، مدام کولونوسکوپی بشن، مدام سطح دارو توشون چک بشه و از نظر بالینی بررسی بشن. چرا؟ چون که اگر این التهاب روده باقی بمونه، در طولانی مدت توی روده کلاژن سازی میشه، روده به سمت فیبروز میره، فیبروز یعنی سفتی، و در طولانی مدت بیماری خطرناکی ایجاد میکنه. ممکنه که معلولیت برا فرد ایجاد کنه، ممکنه که کاهش طول عمر بده، ممکنه که محدودیت در عمل کرد و کیفیت زندگی بده، ولی سندروم روده تحریک پذیر این کارا رو نمیکنه. هیچ وقت خون در مدفوع نمیده، هیچ وقت وزن کم نمیکنه. داشتیم در مورد اسهال صحبت میکردیم. بررسی های لازم برای اسهال، پس بررسی اسهال عفونی، بررسی اسهال های التهابی مثل همین بیماری کولیت آلسر و کرون که از طریق یک سری آزمایش های التهابی ما اول بررسی میکنیم، ببینیم که شک ما به سمت بیشتر کولیت التهابی میره یا به سمت روده تحریک پذیر. اون آزمایش ها چی هستن؟ مثلا آزمایش کالپروتکتین مدفوع یا آزمایش CRP که یک فاکتور التهابیه و اینها نشون میدن که روده دچار التهاب شده، یعنی دیگه واقعا جدارش زخیم شده، داره زخم میشه، زخم‌ها دارن نفوذ میشن، داره بدن عناصر طبیعی مثل آلبومین رو از دست میده و داره به سمت سوء تغذیه و سیر بدی پیش میره. ولی در بیماری روده تحریک پذیر فاکتور التهابی نرماله، آزمایش‌های عفونی مدفوع نرماله. خدمت شما عرضم که بعضی از بیماری ها حتی لازمه که ما عکس بگیریم، عکس ها همه نرماله. بعضی از بیماران روده تحریک پذیر هم یبوست دارن. این بیماران از که یبوست دارن بیشتر از همه لایف استایلشون اشتباهه، یعنی سبک زندگیشون اشتباهه. خیلی از بیماران که به ما مراجعه میکنن میگن ما یبوست داریم، اولین چیزی که میپرسیم میگیم آب میخوری؟ شما به اندازه کافی آب میخوری؟ میگن نه اصلا آب دوست نداریم بخوریم، آب تو روز میلمون نمیکشه، یا آب میخوره مثلا حالا
همون چایی که صبح میخورن،
بله کافی. بیشتر چای میخورن. حالا جالب اینه که چای یه مقدارم دیورتیکه، یعنی آب بدن یه مقدار از طریق ادرار دفع میکنه، بدن یک مقداری در سطح کم آبی قرار میگیره. وقتی بدن در حالت کم آبی قرار میگیره، خب مدفوع خشک ایجاد میشه و یبوست ایجاد میشه، این طبیعیه. خیلی از بیماران با خوردن آب خالی روزی 10 تا 12 لیوان مشکل یبوستشون حل میشه. ولی بعضی از بیماران یبوست هم باید بررسی بشن، کمخونی نداشته باشن، سن بالای 50 سال نداشته باشن، یبوست های خیلی طولانی مدت نداشته باشن، علت دیگه برای یبوست مثلا خدای نکرده تودهی توی رودشون باشه، یک عاملی برای جلوی دفعشون رو بگیره، اینها رو نداشته باشن. اگر اینها رو نداشتن، ما همینطور که گفتم آب رو توصیه میکنیم، میوه سالاد سبزی فراوان رو توصیه میکنیم تو رژیم غذایی داشته باشن بیماران. بله. و یک سری از میوه ها هستن فیبر بیشتری دارن، خود شنوندای عزیز میدونن، مثلا آلو بخارا، مثلا کیوی، اینها میوه های بسیار پرفیبری هستن، میوه هایی هم که میشه باز پوست خورد. خب اگر بیماران عزیز با پوست بخورن، تمیز بشویند و با پوست مصرف کنن، خب فیبر بیشتری هست و باعث میشه که خیلی کمک کنه به دفع و یبوست رو از بین ببره. یه سری از بیماران میگن که نه ما میریم میوه رو آبشو میگیریم، عصارشو میگیریم، مثلا آب هویج خیلی میخوریم، آب سیب میخوریم، این باعث میشه که اون حالا ویتامین ها و مواد مغذی به بدنمون برسه و دفعمون هم مشکل پیدا نکنه. این کاملا برعکسه. وقتی که ما آب میوه رو میگیریم، قند بیشتری وارد بدنمون میشه، اون فیبری که از طریق آب میوه گیری دور ریخته میشه، اون نمیذاره، یعنی اون در بدن ما اگر کامل بخوریم نمیذاره قند زیادی جذب بشه و خب این به متابولیسم بدن کمک میکنه. یک. دو، تو روده میره اون فیبرایی که از طریق آب میوه گیری ما دور میندازیم، تو روده قرار میگیره، حجم مدفوع رو بیشتر میکنه و دفع رو خیلی آسان میکنه. پس سبک خوردن میوه هم کمک میکنه. یک مورد دیگه هم تو رژیم غذایی بیماران، بیماران باید به خودشون مراجعه کنن، ببینن مثلا بعضی از عزیزان با شیر خیلی نفخ و درد شکم پیدا میکنن، یعنی عدم تحمل به قند لاکتوز توی شیر دارن. درست. این بیماران ما میگیم که لبنیاتشون رو محدود کنن و میتونن از قرصهای کلسیوم استفاده کنن به جاش، یا از لبنیاتی که تحملش براشون راحت تره، مثلا اگر خامه راحت تره، اگر پنیر راحت تره، اگر ماست راحت تره، اینها رو معمولا نفخ و درد شکم توشون کمتر ایجاد میشه، از اینها استفاده کنن. بعضی از بیماران نفخ و درد شکمشون جالبه که با مصرف نونه. اینها سلیاک ندارن، یعنی حساسیت شدید به گندم ندارن، ولی یک جور آلرژی دارن، یعنی یه جور حساس رودشون به گندم و جو. وقتی که این گندم و جو رو میخورن شکمشون باد میکنه، نفخ میکنه، میاد بالا و از نگرانی و یه درد شدید و آزاری رنج میبرن. به این بیماران هم توصیه میکنیم که خب شما گندم رو از رژیم غذاییتون حذف کنید. توصیه اکید و همه بیماران IBS-ی ورزش هست. یک، ورزش باعث میشه که حرکات دستگاه گوارش بسیار منظم و به موقع انجام بشه و دو، روحیه‌شون بهتر میشه، کلن فانکشن بدن و عملکردشون بهتر میشه و وقتی که روحیه از بالا خوب بشه کنترل درد آسان‌تر میشه.
استرس هم در